أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از چهره هایی که برای بلای سید الشهدا ذکر شده که باید بهش توجه بشه زیبایی این بلاست، جمال این بلاست. از یک منظر این مصیبت، این بلا بزرگترین بلای تاریخ بشریت هست. ابتلایی به این عظمت ما برای هیچ پیغمبری نداشتیم از انبیاء سابق. این فقط ابتلایی است که در امت نبی اکرم پیدا شده و در میدان درگیری نبی اکرم با شیاطین خودشون این صحنه سنگین پیش آمده. چون میدونید تمام انبیا دشمنانی داشتند دیگه، این صریح قرآن هست. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، ما برای هر پیغمبری از انس و جن، از انسان و جن، شیاطین انس و جن دشمنانی قرار دادیم. دشمنان هر پیامبر دشمنیشون به اندازه خودشون بوده. هیچ وقت فرعون امت موسی کلیم یا نمرود که با حضرت ابراهیم خلیل می جنگید به اندازه دشمنان نبی اکرم شدت و قلزت و طرح و شیطنت نداشتن. ولذا هیچ دشمنی به اندازه دشمنان نبی اکرم نبوده و به همین دلیل ابتلایی که برای وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون و برای امتشون هست بزرگترین ابتلاه. عاشورا بزرگترین بلاست. لقد عظمت الرضیه، در روایات ما مکرر آمده که اعظم ابتلاعات عاشورا. این یک چهرشه، واقعا بلای عظیمی است دیگه. از قبل از وقوع انبیا بر او گریستن، اولیاء الهی، اونایی که تمام دنیا رو هیچ به حساب نمی آوردن، سالها و بلکه قرنها قبل از عاشورا بر او گریستن. در روایت است موسی کلیم در اون مدتی که با جناب خضر همراه شد که داستانش در سوره مبارکه کهف آمده، اول مطلبی که خضر با او در میان گذاشت داستان شهادت کربلا بود. از این داستان با او گفت. همه انبیا این طور بودن. این یه چهره بلای سید الشهداست که ما با همش همه باش آشنا هستیم، ولی یک چهره دیگری هم داره و اون است که این بلا بلای زیبایی است. این جمله‌ای که فردا در مجلس ابن زیاد زینب کبرا سلام الله علیها فرمودن ناظر به همین هست. وقتی حضرت وارد شد بر ابن زیاد و اون صحنه‌های سخت که از مقتل اینها رو آوردن، حالا فردا یا پس فردا از قتلگاه آوردن دروازه کوفه و بعدم مجلس ابن زیاد، یکی از نکاتی که ابن زیاد گفت بعد از مجادلات با حضرت، به حضرت عرض کرد که دیدی خدا با برادر شما چیکار کرد؟ حضرت فرمود ما را ای تو الا جمیلا، من در کار خدا جز زیبایی ندیدم. حالا سوال اینه جمال این بلا کجاست؟ این بلای با این عظمت که این روزها شما روزهاشو شنیدید و پای این روزها عشق ریختید و تازه اون چه ما خوندیم و گفتیم و شنیدیم در مقابل عظمت واقع اصلا به حساب نمیاد. ما نمیتونیم بفهمیم این بلا چقدر عظیمه. فقط آثار شما از روایات میفهمیم. فرمود همه سماوات و ارض گریه کردن، همه آسمانی ها گریه کردن، زمینی ها گریه کردن. در زیارت ناحیه مقدسه تعبیری است، اقیمت لکل معاتم فی اعلا علیین. خدای متعال عالم علیین داره که خدای متعال وقتی علیون رو توصیف میکنه میفهمد و ما ادراک ما علیون، شما چه میفهمید که اینا کیا هستن؟ بعد می فهمد فی اعلا علیین، در بالاترین درجات علیین، اقیمت لکل معاتم، مجالس متعدد عزاداری برای امام حسین به پا شده. از کردم ما نمی فهمیم عظمتش چیه. فقط اینقدری که در روایات آمده میگن همه سماوات و ارض گریستن، آسمانی ها زمینی ها در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، وجود مقدس نبی اکرم که کائنات رو به حساب نمیاره قبل از وقوع حادثه مکرر گریستن بر این واقعه. همین امروز ام سلمه نقل میکنه، من روز عاشورا خواب بودم، نزدیک ظهر بود، بعد از ظهر بود، دیدم حضرت سر و پای برهنه پریشان گستدار قبارآلود آمدن. عرض کردم آقا این چه حالیه در شما میبینم؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن. پس ببینید این عظمت مصیبت محل بحث نیست، انقدر با عظمته که بعد از 1400 سال این شور رو ایجاد میکنه دیگه. در یه روایتیست وقتی محرم میشه پیراهن خونین حضرت رو در عرش میآویزن، این همه اتفاقات میفته، حال امام زمان که متحول میشه کائنات به هم میریزه. پس عظمت مصیبت محل بحث نیست، ولی زیبایی این مصیبتی که انقدر سنگین و با عظمت است، هیچ پیغمبری انقدر مصیبت تحمل نکرده، این زیباییش کجاست؟ عنایت بکنید من دو نکته رو فقط در باب جمال بلا عرض میکنم. یکی این است که در متن این بلا عظیم یک ضیافتی خدای متعال برای حضرت برقرار کرده، یک سفره‌ای برای حضرت پهن شده که در سوره فجر که سوره امام حسین علیه السلام هست و صحبت از بلا و مصیبت حضرت است، در پایان سوره از این سفره صحبت شده، از این رزق. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یک سفره خدا پهن کرده برای حضرت که همه انبیا و اولیا سر این سفره مهمانند، همه بهره مندند. این که تمام عوالم رو خدا بر سر این سفره نشونده، گریستن بر امام حسین که از متن این گریه به اون ضیافت برسند، این سفره انقدر با عظمته حتی انبیا رو خدای متعال سر این سفره دعوت کرده. این که حرم سید الشهدا در روایات هست مختلف الملائکه است، رفت و آمد ملائکه در اونجا دائمی است، یک دسته دائما در حال فرود آمدنن، یک دسته زیارت کردن دارن به سمت آسمان میرن، عوالم بالا، فوج و نینزل و فوج و نینزل. در انبیا هم همینطوره، میفهمد انبیا هم فوج و نینزل و فوج و نینزل، دائما یه دسته از انبیا دارن میان برای زیارت، یه دسته هم دارن برمیگردن. یک چنین حرمی است. چه سفره ای خدا پهن کرده که انبیای الهی از سماوات مرتب میان برای زیارت سید الشهدا؟ یعنی بهره ای نمیبرن، اینا صرفا تشریفاتیه. فقط ما هستیم که تو زیارت امام حسین وقتی میریم زیارت حضرت گفته میشود زیارتتون هر قدم که برمیدارید ثواب یک حج داره، ثواب شهادت در راه خدا رو داره، ثواب بنده آزاد کردن داره. این فقط ما هستیم؟ ما هستیم که وقتی زیارت میریم فرمود گویا کسی عرفه بره زیارت امام حسین به زیارت خدا میرسد در عرش. حالا این بعد معنا بشه این روایت ها، ولی بالاخره اینجوریه دیگه. فقط ما هستیم یا انبیایی هم که میان در کربلای بهره‌ای میبرن؟ در روایت در کامل زیارت است، صفان جمال میگه با حضرت در حیره بودیم، نزدیکی کوفه است. الان شاید آثاری ازش نباشه. حضرت فرمود میای بریم زیارت سید الشهدا. من عرض کردم آقا مگه شما هم زیارت سید الشهدا میرید؟ در یه روایتی میدیدم امام هادی در کامل زیارت است، فرمود یه کسی رو نیابت گرفتن، نایب فرستادن، گفتن برو در حائر برای من دعا کن. ظاهرن کسالتی برای حضرت پیدا شده بود، برید تو حائر امام حسین برای من دعا کنید. یه کسی عرض کرد آقا شما خودتون حائرید، امامید. حضرت فرمودن اون مکان یه موقعیتی داره. به امام صادق عرض کرد مگه شما زیارت سید الشهدا میرید؟ حضرت فرمودن که چی میگی صفان؟ یه تعبیر سنگینی داره که بزرگان تلاش کردن معناش کنن. خدای متعال هر شب جمعه هبوط میکند به کربلا، هر شب جمعه خدای متعال رحمتش نازل میشه در کربلا، توجه خاص به کربلا میکنه، عنایت و حضورش در کربلا یه حضور خاصی است. اونقدر فضا فوق العاده و نورانی میشه وقتی این رحمت الهی نازل میشه، 124,000 پیغمبر و اوصیایشون از سماوات سرازیر میشن میان. این سفره ایست که خدا برای حضرت پهن کرده. بعد حضرت فرمود تعبیر عجیب اینه، حضرت فرمود که ما نبی اکرم هم میان، ما اهل بیت هم میایم هر شب، هر شب جمعه. یه سوالی صفان کرده چند جور معنا شده، شاید هم اینطور باشه. روایت رو ببینید. به حضرت عرض کرد پس شما هر شب جمعه ملاقاتی با خدا در کربلا دارید؟ امام دائم در محضر خداست، ما هستیم که بین ما و خدای متعال حجاب و مانع هست. خیلی وقتا خدا با ما هست ولی ما با خدا نیستیم، و هو معکم اینما کنتم، او با ماست ولی ما با خدا نیستیم. ما دنبال خدا میگردیم، گاهی خدا رو پیدا نمی کنیم. ماها اینجوری هستیم. البته مؤمنی که بندگی میکنه، طاعت میکنه، به یه جایی میرسد که به هر کجا نگاه میکنه جز آیات خدا نمیبینه. طلوع و غروب خورشید، بهار و پاییز، حیات و موت، هر کجا نگاه میکنه آیات خدا رو میبینه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. کسی به امام رسید عالم براش آیات خدا میشه. ولی سخن اینه که امام که دائم در محضر خداست، هر کسی هم بخواد از غفلت بیرون بیاد عالم برای او آیات بشه باید به امام برسه. کسانی که با امام به عالم نگاه میکنند با نور امام عالم رو میبینن. المؤمن ینظر به نور الله، در روایت داره مؤمن با نور الهی نگاه میکنه، هر کجا نگاه میکنه آیات الهی رو میبینه. تا انسان به امام نرسیده عالم تاریکه. آدم زمین و آسمان و نظام کیهانی و خودش و دوستاش و اینا رو میبینه ولی خدا رو پیدا نمیکنه، خدا رو گم میکنه، همه عالم رو پیدا میکنه. و وقتی به امام رسیدی همه عالم گم میشن، خدا دیده میشه. کسی که به نور امام رسیده به هر طرف نگاه میکنه دیگه زمین و آسمان نمیبینه، همه آیاتن. اون نظام کیهانی قبلی رخ بر میبنده، درون خودش هم نگاه میکنه خودشو نمیبینه، آیات میبینه. انسانی که به امام میرسه اینجوریه و خود امام دائم در محضر خداست. به حضرت عرض کرد آقا شما هر شب جمعه ملاقات خاص با خدا دارید در کربلا؟ حضرت فرمود بله. انقدر سفره‌ای که خدا برای امام حسین پهن کرده بزرگه. بنابراین ببینید، درست امام حسین زیباترین بندگی رو انجام داده. شما به زیبایی عبادت امام حسین تو عالم پیدا نمی کنید. دامنش رو تکان داده، تشنگی بچه هاش رو دیده، با اونا وداع کرده، آمده تو گودی قتلگاه. تو اون صحنه عرضه می دارد الهی رزن به قضای کرد تسلیم الله امریک. زیباتر از عبادت سید الشهدا تو عالم نمی بینید. به زیبایی سید الشهدا کی می تونه خدا رو عبادت کنه؟ ولی حقیقت این است که مزد خدا زیباتره، کار خدا زیباتره. اولا همه عبادت سید الشهدا به توفیق خداست، خود این عبادت هم مهمانی خداست. ما اگر نیمه شبی نماز شب میخونیم، نه فقط مزدمون رو خدا میده، عملمون هم خدا کمک میکنه. یه موقع خیال کنیم ما نماز میخونیم خدا مزد میده، این اشتباهه. نمازمون هم به توفیق من الله، خدا توفیقش رو بگیره، کسی نماز نمیتونه بخونه. در روایات داره یه موقعی مؤمن مبتلای به عجب میشه، 40 سال نماز شب خونده، نماز شبش قضا نشده، مبتلا به عجب میشه، خیال میکنه خودش اهل نماز شبه. فرمود خدای متعال یه 2 شب با تازیانه خوابو رو میزنه، بیدار میشه بینه آفتاب آمده بالا، متوجه میشه ما نماز شب خون نیستیم، یه کس دیگه ایست ما رو بیدار میکنه، یه کسی دیگه ای دل ما رو گرم میکنه. به که عرفتو که و انت دللتنی الیک و دعوتنی الیک. این جمله زیبای دعای ابو حمزه امام سجاد رو شنیدید؟ خدایا به که عرفتو که، اگر من تو رو شناختم تو من رو تو خودت رو به من معرفی کردی. و انت دللتنی الیک، تو دلالت کردی، راهنمایی کردی. و دعوتنی الیک، تو صدا زدی. ما اگه سحر پا میشیم میگیم یا الله، اول او صدا زده. دعای عرفه امام حسین رو ببینید، انت الذاکر و قبل الذاکرین و انت البادی بالنعم قبل طلب الطالبین. قبل از اینکه دیگران به یاد تو باشن، بندگانت به یاد تو باشن، تو به یاد اونا بودی، تو به اونها الهام کردی که تو رو یاد بکنن. پس بنابراین یه نکته که خود این عبادت زیبای سید الشهدا، این فداکاری بی نظیر، این کار بی بدیلی که همه انبیا انگشت به دهانن که امام حسین چه کار کرده تو کربلا، در حیرتن، این به توفیق الهی است. علاوه بر این مزدش از خود کار زیباتره. اگر کسی به خدا وفا کند، خدا می‌فهمد و من اوفا به عهده من الله. کی از خدا وفادارتر؟ پس تبشروا به بیعکم الذی بایعتم به. اگر شما جانتون و مالتون رو با خدا معامله کردید، گوارا باد بهتون بشارت میدم، چون شما اگه وفا کنید خدا بهتر وفا میکنه. با سید الشهدا خدا بهتر از سید الشهدا وفا کرد. شما وفایی بهتر از وفای سید الشهدا نمیبینید، زیباتر از سید الشهدا. نه کسی با خدا قرار بسته، نه کسی به قرارش زیباتر از سید الشهدا عمل کرده. اونجایی که این تکلیف عظیم تو عالم میثاق عرضه میشد، هیچ کسی جرأت نمیکرد به طرف این تکلیف بره، خیلی سخت بوده. بعضی چیزا تو اون عالم اتفاق افتاده. فرمود اصحاب یمین و اصحاب شمال، این 2 دسته که از هم جدا شدن، خوبها و بدا، اینطوری جدا شدن، یه آتشی تو اون عالم برافروخته شد، حالا چه بوده من نمیدانم. اون آتش گفتن برید تو آتش، اصحاب یمین همه رفتند، اصحاب شمال اومدن تا دم آتش نرفتن، ترسیدن. بعد از مدتی دیدن اینا به سلامت از آتش بیرون آمدن، فهمیدن سرش اون کلا رفته، گفتن خدایا از نو اقاله کن اون قرار قبلی از نو. خدا هم فهمود باشه عیب نداره، از نو. تا سه بار تکرار شد، اینها رفتن تو آتش، اونها نرفتن. آسون نیست. وقتی عهد عاشورا تو عالم میثاق تو اون عالم عرضه میشد، سید الشهدا برخاست. عالم مسابقه است دیگه. سه بار این تکلیف عرضه شد، هر سه بار سید الشهدا برخاست. در یه نقلی است گفته شد باید اصحاب و اهل بیت بیارید، عرضه داشت خدایا تو بپذیر من میارم. کی مثل محسن عهد بسته با خدا؟ دائم مترصد وفا به عهدش بوده، صحنه چینی میکرده. حالا این یه داستانی است تو روایات، منتظر بوده به این عهد و لحظه شماری میکرده. همه نقشه های دشمن رو خونسا کرده، رسیده به کربلا. همین که رسیدن گفت بار بیندازید، همینجاست موعد ما، اینجاست. ها هنا محط و رحالنا، قرار ما با خدا اینجاست. کی مثل امام حسین قرار و کی مثل امام حسین وفا کرده؟ شیطان تمه قواشو آورد که امام حسین وفا نکند و وفا کرد. چه وفایی بالاتر از اون داستان گودی قتلگاه؟ الهی رزم به قضای گاهی یه کاری کرده سید الشهدا. حضرت زینب حدیث ام ایمن رو شنیده، تو گودی قتلگاه همین حدیث رو برای امام سجاد میخونه. پسر برادرم اینجوری نمیمونه، اینجا زیارتگاه میشه. حتی امام سجاد هم میدانستن، ولی همین بی بی زینب دم دروازه شام وقتی میبینه امام حسین با سرامت، میگه ما توهم تو یا شقیق فادی، باورم نمیامد دیگه با خدا قرار بستی با سرت بیایی ما رو همراهی کنی، کهف ما باشی. نمیشه بگی کی مثل سید الشهدا وفا به عهدش میکنه. ولی و من اوفا به عهدی، کی از خدا با وفارتره؟ همه وفا سید الشهدا از خداست. نزا جای شک نیست، اون سفره‌ای که خدا برای سید الشهدا پهن کرده، اون ضیافتی که برای حضرت برقرار شده که جز 14 معصوم کسی نمیفهمه چیست، این خطاب یا ایتها النفس المطمئنه که در گودی قتلگاه به سید الشهدا شده، جز معصوم کی میفهمه یعنی چی؟ علاوه بر این سفره‌ای که بر خود حضرت پهن شده، یه سفره‌ای پهن شده برای همه انبیا و اولیا. همه سر این سفره، همه خوبان عالم سر این سفره. حتی بعدها هم وقتی سر این سفره میشنن خوب میشن، عشق میرزن بر سید الشهدا، زنده میشن، به حیات طیبه میرسن، به مغفرت میرسن. این که روایت داره جهنمیان بر سید و من فنار گریستن، من فنار یعنی گناهکارا دیگه. حتی در دعای کمل خوندید خدای متعال میبره تو جهنم، ولی معاندینن که مخلدن، پر میشه جهنم. ولی و انتو تخلد فیها المعاندین، اونایی که عناد دارن همیشه تو جهنم میمونن. اون جهنمیایی که گریه نکردن بر سید الشهدا که میفهمد جز سه دسته بقیه گریه کردن، اونا هم میرن جهنم، خالی میشه با امام حسین. چه سفره خدا برای امام حسین پهن کرده، ما که نمیفهمیم. شما الان این شور رو ببینید، یه سال شیطان به پروپای دوستان حضرت میپیچه، یه نفس حضرت تو عاشورا میزنن، همه رو جمع میکنن، دوباره گرد خودشون جمع میکنن، دست و پاشون رو میشورن، گرد و غبار از صورتشون میتکنن. چه سفره ایست خدا پهن کرده برای ما موسی. انشالله هیچ وقت ما از این سر این سفره پا نشیم، جای دیگه خبری نیست، مطمئن باشیم. هر خبری از سر سفره سید الشهدا است. پس ببینید این بلا بلای در عین اینکه عظیمه، انقدر عظمت داره که همه عالم رو با خودش درگیر میکنه، و چون همه عالم درگیر میشن، همه هم هدایت میشن. جز فرمود سه دسته، اهل بصره و شام و یادم نیست، یعنی ناکسین و قاسطین و مارقین، همون سه دسته‌ای که خروجی سقیفن، بقیه همه دستگیری میشن با امام حسین. بلا خیلی عظیمه، اما از اون طرف ضیافت هم به همین وسعته، به حدی سفره‌ای که برای امام حسین پهن شده سفره با عظمتی است که هیچ کی نمیتونه بفهمه. تا الان ما یه جلوه ایشو داریم میبینیم، این همه شور و سر و صدا تو عالم، یه گوشه ای از اون سفره است. تو عالم برزخ و قیامت در ظهور و رجعت معلوم میشه که خدا با امام حسین چه کرده. لذا این نکته مسلمه که بلای سید الشهدا زیباترین بلاهاست در عین اینکه بزرگترین بلاهاست. چرا؟ چون و من اوفا به عهده من الله، هم عبادت سید الشهدا در قله زیبایی است، تمام مکارم اخلاقی در کربلا ظهور پیدا کرده در مقابل همه رذایل اخلاق، هم ضیافت خدا بر سید الشهدا در نهایت جمال و زیبایی است. این دو طرف است، ولی ضیافت خدا زیباتر از عبادت سید الشهدا است. روشنه؟ کار سید الشهدا زیباست، ولی کار خدا با سید الشهدا زیباتر از کار خداست، معلومه. لذا اگر کسی به این نقطه رسید، خدا رو بر ابتلاء سید الشهدا حمد میکند. کسی پرده از جلو چشمش رفت کنار، جمال کار خدا رو با سید الشهدا دید، تو سجده زیارت عاشورا این پرده میره کنار، میگه خدایا خیلی این بلا عظیم بود، ولی چقدر تو زیبا با امام حسین سلوک کردی. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. خدایا تو رو حمد میکنم بر مصیبت های سید الشهدا که تو چه کردی تو این مصیبت. بس البته یه جور دیگه هم معنا میشه ها، معنای ساده ترش هم اینه که خدایا من تو رو بر مصیبت زدگی خودم به سید الشهدا، بر قصه خودم حمد میکنم. این که تو قصه سید الشهدا رو در جان من ریختی، جام من رو پر کردی، خدایا این بلا بلاییست که من تو رو حمد میکنم. شب و روزم رو گرفته، ولی لکل حمد حمد شاکرین، من گلایه ندارم، قصه دارم ولی گلایه ندارم. این یه معناشه. یه معنای دیگه اینه که من نگاه میکنم میبینم خدای متعال با سید الشهدا چه کرده است، چه سفره‌ای پهن کرده. میگن لکل حمد حمد شاکرین لکه علام، یعنی بر مصیبت سیدش، بر مصیبت اولیا. شاید این احتمال لطیفتره، این همونیست که اول دعای ندبه است دیگه. اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاء کفی اولیائک. چشمی اگه جمال بلای خدا رو با سید الشهدا دید، میگه خدای تو چه کردی با سید. الحمدلله رب العالمین. همیشه حمد که بر نعمت خدا آدم نیست. آدم میبینه یک گیاه داره میروید، میگه الحمدلله رب العالمین. کسی ضیافت سید الشهدا رو ببینه میگه الحمدلله. پس این ضیافت و جمال کار خدا محل بحث نیست، خیلی هم زیباست، هر چه تأمل کنی زیباییش بیشتر آشکار میشه. ولی یه نکته رو من عرض بکنم، اصلا این بحثو برای این عرض کردم که این روزا شیاطین افتادن شبهاتی در باب عاشورا درست میکنن، این مبنی واضح بیان رو سوال توش در میکنن، امام حسین برای قیام نمیرفت، امام از این حرفایی که روشن فکریه خونکی که قرنها گفته شده، دوباره اینا با یه ادبیات مدرنی و ادبیات به ظاهر علمی تکرار میکنن، خیلی هم قیافه فیلسوف و آدم باسواد به خودشون میگیرن، خیال میکنن خبریه، واقعا خودشون باورشون اومده باسوادن. از این دست شبهات تا این که میگن آقا مگه شما نمیگید بلای امام حسین زیبا بود؟ مگر نمیگید امام حسین در ضیافت بود، مخاطب به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه بود، چرا گریه میکنید روز عاشورا خنده کنید؟ میخوان این بساط عزاداری رو از ما بگیرن. درسته این حرف، حضرت تو ضیافت بودن، ولی عرض کردم همین قد که ضیافت عظیمه، بلا هم عظیمه. این بلا به اون ضیافت ختم شده. مگر میشه انسان بر بلای سید الشهدا اشک نریزد؟ و مگر میشه اشک نریخته به اون ضیافت راهش بدن؟ من این شعرها رو گاهی نمیپسندم، ولی میکده حمام نیست، یه لنگ ببندی سرت بنداز زیر بری بگی رفتم تو ضیافت، مگه همینطوریه؟ مگه تو فضای مهمانی سید الشهدا با خدا من و شما رو راه میدن بشینیم بیرون بگیم عجب زیباست؟ چه شوخی میکنی؟ این یه مفاهیمی است که از فرقه های منحرف وارد جامعه شیعه شده، هم درش میتنن و میدمن و یک روایت من ندیدم اینجوری باشه مضمونش. همه میگه روز عاشورا گریه کنید، انبیا گریستن، اولیا گریستن، معصومین گریستن، فلاندونک سباهن و مسا، تو یکی فهمیدی که حالا باید بخندیم، باید خوشحال باشیم؟ اصلا عرض کردم میگن این روزا دیدید؟ یا چرا گریه میکنی؟ میخواد این اسلحه ما رو که سلاح البکا، ما مهمترین سلاحمون برای طهارت نفس، برای عبور از دام شیطان، برای همراهی سید الشهدا، برای معیت با امام زمان، برای اینکه تو لشکر امام زمان حاضر بشیم، برای اینکه با شیاطین صف بندی کنیم، برای اینکه بشناسیم شیاطین رو تو دام اونا نیفتیم، به براءت لعن برسیم، مهمترین سلاح ما عشق بر سید الشهدا است. میخوان این سلاح از جامعه مؤمنین بگیرن. با همین عاشوراست که لشکر امام زمان تجهیز میشه، لشکر امام زمان رو روشن فکرا و حرفای روشن فکری تجهیز نمیکنه. هی بشینیم حرف بزنیم، استدلال کنیم، تبیین کنیم. بشینید برای خودتون تبیین کنید، تحلیل کنید، دلتونم خوش باشه. سید الشهدا کار شما کار خودشو میکنه، شما رو از غافلت جا میذاره میره، شما هم تحلیلاتونو بکنید، دلتون خوش باشه. خیال میکنید طوفان در فنجان چای دیدید، خیال میکنن خیلی دارن کار مهمی میکنن، تحلیل میکنن. بشینید تحلیل کنید. کی گوش به حرفتون میده؟ اینا گوششون به ندای امام زمان روز عاشورا، گوششون به ندای امام حسین. چقدر امسال این سکولارها تلاش کردن محرم نباشد. میشه؟ شما عرض خود میبری و زحمت ما میده. بعضی ها میگن نگید این حرف رو. نه، معلومه یه عده خوشحال میشن عاشورا تعطیل شه. من به کسی نسبت نمیدم، ولی تردیدی نیست. چرا دشمن خوشحال نشه که این محافل تعطیل شه؟ چی از برای او از این بهتر؟ ببینید قبول داریم ضیافت سید الشهدا زیباترین ضیافت هاست، کار خدا با سید الشهدا زیباترین کاره، ولی دو نکته رو توجه کنیم. یک، این ضیافت یک روی سکش بلاست. از بلا حضرت به ضیافت رسیدن، ما بعد بر این بلا گریه کنیم. همه انبیا هم گریه کردن. اونهایی که عالم رو به پاشنه کفششون به حساب نمیارن، انقدر گریه کردن حتی اموت به لوعت المصاب. این زیارت ناهی است، انقدر گریه میکنن تا از غصه بمیرن. دوم اینکه کسی اگه از مدخل بلا وارد نشه به ضیافت نمیرسه، متوهمه. کسی ضیافتو میبینه که مثل زینب کبرا گودی قتلگاه رو دیده باشه، لحظه وداع رو دیده باشه، دروازه کوفه رو دیده باشه، وارد مجلس ابن زیاد، او میتونه بگه ما رأیتو الا جمیل. به او جمال و زیبایی کار خدا رو نشون میدن، و الا بقیه در حجاب از این جمالن. کی میتونه زیبایی رو بفهمه و ببینه؟ به اندازه بلا زیبایی رو میفهمی. و سوم این که عرضم رو جمع کنم و عذرخواهی میکنم، سوم این که اشتباه نشه. بعضی ها باز دوچار اشتباه شدن. ما سه چهره داریم تو عاشورا. یک چهره کار خداست، زیباترین کار هست، چه اونجایی که دشمن رو زمین گیر میکند، که اونجایی که سید الشهدا رو به ضیافت میبرد. زیباترین، هر دو زیر در قله زیبایی است. ولی دو چهره دیگه هم داریم. یه چهره کار سید الشهدا است و به تبعشون اهل بیت و اصحاب، اینم در قله زیبایی است. شما بندگی به زیبایی عاشورا نمیبینید، وفای به ولی الله به زیبایی عاشورا نمیبینید. یه چهره سوم هم داره، کار دشمنه، کار شیطانه، کار اصحاب سقیفه و بنی امیه است. این کاری که یه جبهه تاریخی دنبالش هستن، لعن الله امتن، یه جبهه الان هم خوشحالن. هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه، روزی است که فرحت بهی آل زیادن و آل مروان به قتل همولسن. این آل زیاد الان هم هستن، آل مروان الان هم هستن، آل ابی سفیان الان هم هستن. حضرت فرمود این آیه ناظر به ماست، هازان خصمان اختصموا فی ربهم. قرآن میفرماید این دو گروه سر پروردگارشون با هم دعوا دارن، سر دنیا نیست. امام حسین فرمود طبق نقل ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم خدا راست گفت، اینا میگن دروغ گفت. یه حدیثی امام صادق دارن به نظرم در کمال الدین مرحوم صدوق نقلش کردن که حضرت فرمود این خصمان ما هستیم و بنی امیه، جدم ما میگیم خدا راست گفت، اینا میگن دروغ گفت. جدم با ابو سفیان جنگید، امیرالمومنین با معاویه جنگید، سیدالشهدا با یزید جنگید، فرزندم با سفیانی میجنگه. این جبهه الان هم هست، آل ابی سفیان، آل زیاد الان هم هستن، خوشحالن، سرشونو بالا میگیرن. اگرم به عاشورا نگاه میکنه به عنوان خب یه سنت عزاداری در جشن هنری که زمان پهلوی گرفته بودن تو شیراز، اون فاجعه اتفاق افتاد، همه هنرهای سنتی و مدرن رو به نمایش گذاشته بودن. غرفه های هر هنری یه غرفه داشت، خطاطی، نقاشی، هنر سینما فلان. یه غرفه هم گذاشته بودن مال عزاداری سیدالشهدا، سینه می زدن، زنجیر می زدن، تعزیه خونی می کردن. اون وقت جایزه رو می دن به اون هنر مدرن، اون کسافتکاری که تو خیابون. چیه معناش؟ معناش اینه که این یه سنت کهنه شده است دیگه، یه قومی سنتی داشتن، سینه می زدن. همین روزا دیدم یه کسی همینجوری حرف زده، بله ما هم تو بچگیمون می آمدیم، یه مثل که نوستالژی دوران کودکیشه عاشورا. مدد میکنین؟ نگاهشون به عاشورا اینه. عرضم رو جمع کنم، پس کار دشمن در نهایت زشتی است، کسی اشتباه نکنه. این باز در بعضی حرفایی که مال اهل بیت نیست، تو دهنهای دیگه زدن، من در روایات ندیدم، یه جا من ندیدم یه روایتی بگه ابن ملجم طعن و دق بر تو نیست، تو دست خدا بودی ضربت زدی بر من، یه روایت ندیدم. این مالی آدم هایی است که معلوم نیست از کجا این حرفا رو از کجای شکمشون در آوردن. کار یزید زشته، کارش هم زشته، مستحق لعنه، انقدر زشته که به همه ما اجازه دادن لعنشون کنیم و با این لعن نذاریم ظلمات اونا ما رو بگیره. لعن اونها جزو تکالیف ماست. عاشورا هم عظمت بلادرش هست، هم جمال بلا، جمالش هم در قله است، ضیافت خدا در قله است. خدای متعال هم برای امام حسین سفره پهن کرده، هم به او اجازه شفاعت داده، دست همه عالم رو گرفته با خودش میبره. اونقدر بساط شفاعت امام حسین وسیعه که روز عاشورا وقتی سفره حضرت پهن میشه، شیطان دست تأثر به دندان میگیره، میگه هیچ آدم به درد بخوری برای من نگذاشت، سفره از این بهتر نمیشه. ولی دو نکته، یک مدخل این ضیافت بلاست. آدم تا تو کوره بلای سیدالشهدا نره، پخت نشه، به این ضیافت راهش نمیره. شهدای بزرگ اینجوری هن رفتن تو متن بلا، بعد رسیدن به ضیافت. دوم این که اشتباه نشه، کار خدا زیباست، نه کار ابن زیاد، نه کار یزید، کار اونها زشت‌ترین کاره، باید تفکیک کرد. لعن میکنیم اونها رو، خدا رو حمد میکنیم، اونها رو لعن میکنیم، به سیدالشهدا سلام میدیم. سه چهره داره عاشورا، یه چهرهش مستحق صلوات و سلامه، تا قیامت به اصحاب سیدالشهدا سلام میدن، انبیا هم سلام، امام زمان میان زیارت میکنن سلام میدن. یه چهرش مستحق لعنه، تا قیامت لعنشون میکنن. حدیث عاشورا، زیارت عاشورا حدیث قدسی است. یه چهرش هم کار خداست، خدا رو حمد میکنیم، که به نظر من قله زیارت عاشورا همینجاست، تو سجده قرب زیارت عاشورا. من گمانم اینه، این حمد، حمد بر جمال بلاء سیدالشهدا است. اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم. به این مال خواص، البته افراد عادی مصیبت خودشونو میبینن میگن الحمدلله چه کردی با دل من، منو با امام حسین آشنا کردی، از دنیا بزرگترم کردی، لک الحمد، شب و روز منو گرفتی، ولی لک الحمد. ولی خواص تو سجده شون اون جمال کار خدا با سید الشهدا رو مشاهده میکنن، میگن اللهم لک الحمد، السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدا لعنت کند بنی امیه رو، پیشینیان و بعدیاشون رو، قصه هایی رو دل آل الله گذاشتن. امروز شنیدید کارو تمام کردند، بعد از اون که سید و شهدا رو به شهادت رساندن چند تا جنایت سنگین کردند. یکیشو من عرض کنم، روزه امشبم باشه، وقتی کارو تمام کرد رو کرد به لشکرش، گفت حالا برید خیمه هاشو غارت کنید. میدانید مثل دیشب امام حسین دستور داده پشت خیمه ها رو خندق کردن، هیزم ریختن، سر صبح آتش روشن کردن که دشمن از پشت سر نتوانه خیمه ها رو محاصره کنه. لذا یک راه برای رفت و آمد به این خیمه بیشتر نبوده، راه پیش رو. از این مسیر 30,000 لشکر به طرف خیمه های امام حسین حمله ور شدن. خیمه های حضرت رو به آتش کشیدند، از امام سجاد نقش شده، یادم نمی رود عمه هم به هم دیگه پناه می بردن این زن و بچه، و دشمن صدا می زد خیمه های این خارجی ها رو به آتش بکشید. بی بی آمد محضر امام سجاد، آقا جان تکلیف چیه؟ باید بمانیم و بسوزیم؟ فرمود نه امه جان، علیکن نبل فرار. دستور داد بی بی این زن و بچه فرار میکردن از آتش، دشمنم حمله میکرد. اگر گفتن طفلی زیر دست و پا مانده تعجب نکنیم. کی از لشکر دشمنه؟ میگه دیدم یه طفلی دامنش آتش گرفته فرار میکنه، آتش بیشتر شعله ور میشود. دلم به حالش سوخت، دنبالش کردم آتش و دامنش رو خاموش کنم. از من فرار میکرد، وقتی دید نمیتونه از دست من فرار کنه ایستاد، رو کرد به من گفت مرد قرآن خوندی؟ خدا می فرماید اما الیتیم فلا تقهر. یا ابا عبدالله چه کردن با اهل بیت تو؟ امام سجاد دم دروازه مدینه فرمود اگه جدم می فرمود ما رو اذیت کنید، بیشتر از این ممکن نبود ما رو اذیت کنید. خیمه سوخت، این زن و بچه تو بیابونها پراکنده شدن. من دیگه بقیهشو نگم، انشالله راست نیست، در طمع گوشواره گوشی رو ندریده باشم. انشالله کعبه نو یه سیلی به عزیزان امام حسین نزده باشم. خیمه ها سوخت، لشکر قارتشو کرد و رفت، هوا تاریک شد، بی بی ماند و یک خیمه سوخته و یک زن و بچه پراکنده تو بیابان. امشب دختر امیرالمومنین کمر بست. یه عزیزی میفرمود امام حسین در مکاشفه دیدم به من فرمود ما یه شب 11 داشتیم، میخوای شب 11 ما رو ببینی؟ دیدم وا ویلا، دختر امیرالمومنین کبر بسته تو این بیابان، از این طرف به اون طرف زیر بوته ها. یه خیمه نیم سوخته به پا کرد. این زن و بچه رو جمع کرد تو این خیمه، سرشماری کرد، دید چند تا طفل گم شدن. گفتن با خواهر را افتادن تو این بیابان. گشت و گشت، دید زیر یه بوته ای اینا دست کردن هم انداختن، از غصه جان دادن. تا صبح مراقب بود چند تا کار امشب بی بی کرده خیلی سنگینه، بعد از اون سختی های عاشورا، بعد از اون غصه های سنگین کمر رو محکم بسته. یکی این که اهل حرم رو جمع کرده، حفظ کرده، خیمه به پا کرد، از تو بیابون جمعشون کرد. تا صبح مراقب بود، هر کی صدای نالش بلند می شد می آمد، احوالشو می پرسید رباب چرا گریه می کنی؟ عمه جان چرا گریه می کنی؟ گاهی هم محضر امام سجاد می آمد. امام به حسب ظاهر بیمارن، پرستاری امام رو می کرد. گاهی هم نقش شده اگه فرصتی پیدا می کرد مخفیانه می آمد بالای تل زینبیه. یه سری به حسینش بزنن. جمله آخرم، شنیدید امام حسین موقع وداع به خواهرش فرمود خواهرم من رو تو نماز شب دعا کن. میدونید امام به دعای کسی احتیاج نداره. امام سجاد نفع کرد شب 11 نماز شب عمم ترک نشد، ولی دیگه نمیتونست رو پا بیسته. نافله شبشو نشسته خوان تا دعایت کنم در نماز شبم. نیمه شب با سرشکم وضو میکنم، استخوانم شود آب از داغ تو، تا تماشای آب و سبو میکنم.